بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله مجنون و روایات متخالف و همطور فتاوای متخالف، خوشبختانه باید بگم که تا حدودی مسئله روشن شد، از این جهت که اصحاب متقدم هم دارای دو تا فتوا بودند و در کتاب‌های دیگرشون به نوع دیگری فتوا دادن و در حقیقت روایات باب رو به نوعی حمل کردند. مسئله از این قرار بود که دیوانه اگر زنا کرد، در روایات ابان ابن تقلب به صراحت داشت که باید حد بخوره، حتی حد کامل، به معنای اینکه اگر محسن و غیر محسن هست، جلد و یا رجم حتما بر اساس اون وصفی که داره، حالا مجنون هست باید حد بخوره. در روایات دیگری که بعضی هاشم قبلا هم خونده بودیم، رسما داشت که مجنون حد نداره، مجنون نباید حد بخوره، به خصوص اون روایتی که قبلا خوندیم که ابن خطاب دستور داده بود یک کسی رو، زنی رو داشتن می بردن حد برش بزنن، حضرت امیر سلام الله علیه عبور داشتن، گفتن اینو کجا می برن؟ گفتن می برن حدش بزنن، و ابن خطاب گفته است که باید حد بخوره. حضرت فرمودن مگه نمیدونه که این از این دیوانه های معروفه، این مال فامیل فلانیست و دیوانه هست، همه میشناسنش که دیوانه یتون فامیل هست. روایتشو خوندیم که حالا دوباره اشاره میکنم. به هر حال روایات باب متخالف یا متقابل هم هست و فتوا هم ملاحظه فرمودید که بالاخره برخی گفتن که حد جاری میشه، یا حداقل سه چهار نفر از فقهای بزرگ صدر اسلام مثل شیخین، مثل صدوق، مثل بعضی دیگه، و بسیاری هم گفتن که حد جاری نمیشه. خب به هر حال این اختلاف رو چجوری باید حل کرد؟ مرحوم، حالا اجازه بدید اونچه که من به ذهنم رسه عرض میکنم، بعد بالاخره اگر شما راه جدیدتری پیدا کردید که چه بهتر استفاده میکنیم. مرحوم شهید در مسالک یک جمعی کردن، اون جمع اینه که در روایت ابان ابن تقلب دقت خیلی خوبی داشتن و فرمودن که این روایت که میگه المجنون اذا زنا، مقصود مجنون به ما و مجنون نیست، مقصود اون مجنون معروف نیست. حالا چطور مقصود اون مجنون معروف نیست؟ به خود عبارت تمسک کردن، درست میکنید؟ چون میگن که وحاظه روایت، عبارت از اصل روایت این بود، ولو خوندیم یک بار، من عرض میکنم قال ابو عبدالله علیه السلام اذا زنا المجنون او المعتوه حد جلد الحد و ان کان محسنا رجمه، یعنی در هم جلد و هم رجم و هر دو رو فرمودن. قلت و من فرق بین المجنون و المجنونه، و خون جواب رو دادن که المرء یأتی و المرأة یؤتى. مسالک فرموده است که و فی هذه الروایه فی کون الفا و هذه الروایه ظاهرون یا ظاهرتون فی کون الفائل غیر مجنون و این کان صدرها قد تزمن حکم المجنون فتهمل الا مجنون یعتبره الجنون اذا زنا بعد تحسینه. گفتن که این روایت حمل میشد به اون مجنونی که کمی مجنونه، نه به مجنونی که کاملا مجنون کامل باشه. فتهمل الا مجنون یعتبره الجنون اذا زنا بعد تحسینه. چرا دلیل این حمل چیه؟ چرا روایت رو اینجور حمل کنیم؟ اون نکته که به این دلیل خواستم فرمایش ایشون رو عرض کنم اینه که لتناسب لفظ التی ذکرها فی الروایه، حالا چه لفظی تو روایت هست که میتونه این توجیه رو دلالت بکنه؟ آخر روایت اینجوره: قلت ما الفرق بین بین المجنون و المجنونه و المعتوف و المعتوه؟ فقال المرأة انما تؤتى و الرجل یأتی. وقت دنبالش داره که و انما یزنی اذا عقل کیف یأتی اللذه. این اذا عقل کیف یأتی اللذه گفتن که معناش اینه که یعنی این دیوانه ای که میره زنا میکنه و کیفیت اللذه، اذا عقل کیفیت اللذه یعنی فی الجمله عقل داره، اذا عقل کیفیت اللذه و ان المرأه انما تستکره و یفعل بها و هی لا تعقل. ما عبارت روایت اینه و هی لا تعقل ما یفعل بها، یعنی در توضیحی که امام فرمودن در طرف فاعل گفتن اذا عقل کیفیت اللذه، اونجا هم گفتن که مرئی که انما تو اتا یفعل بها تستکره ما یفعل بها ولا و هی لا تعقل ما یفعل بها. و این لا تعقل البته تعقل در این جمله عبارت همون شعور هست، یعنی در حقیقت یشعر به این که این مسئله هست و تا حدودی شعور داره. این یک جمع که مرحوم شهید در مسالک دارن و روایت ابان ابن تقلب رو که همه کسانی که قائل هستن که مجنون حد میخوره به این روایت استدلال کردن. اگه یادتون باشه کلمات فقهای صدر اسلام را محمد بزرگان شیخان و دیگران را هم که خوندیم تو عباراتشون استناد به این روایت بود، گفتن بر روایت مثلا ابان ابن تقلب، ولو شرایع فقط نسبت دادن. نیمه عاقل و نیمه مجنون هم داریم، کمی عاقله یا کمی هم مجنونه. چرا انسان ها ولذا بهترین تعبیرش هم اینه که حالا من عرض میکنم مسئله کمال العقل مطرح شده نه اصل عقل. در شاید بسیاری متوسطن، واقعا اینجور نیست که آدم یا عاقله یا مجنون. بله فعلا باید بگیم اکثر افراد مجنون هم نوزه بله. مثلا این آقا که سیگار میکشه عاقله یا مجنونه؟ سیگار میکشه عاقله یا مجنونه؟ عاقله بالاخره. بله به قول شما طبیب و دکتر هم باشه بالاخره این عاقله یا مجنونه؟ عاقله، ولی کارش مجنونانه است، دانسته ضرر به خودش میزنه. خب همین بله از عقلا بودن ولی قلبی نمیکشیدن. ما که عقل داشتن ولی یه گوشش یه چیزی بود که سیگار میکشیدن، یعنی میدونست از ضرر داره یا نه؟ میدونست از ضرر داره، از خودش میپرسیدید میگفتن ضرر داره، ولی دیگه حالا عادت دارم. خدا رحمت کنه مرحوم طباطبایی، شاید بعضی ها که محضرشون رو درک کرده بودن دیده بودن یه دونه سیگار متعارف رو سه قسمت میکردن و به هر حال قسمت قسمت که چیه حالت اعتیادی داشتن ایشون. خب ایشون از عقل و عقلا بودن به قول ما در زمان خودشون، ولی در این حال سیگار همی قسمتی میکشتن. حالا ما از این نمیخوام استفاده جنون بکنیم، ببینین این اصلا جنون نمیخوام اسمشو ببریم. در مسائل دقیق تر بالاخره سیاسی اجتماعی به خصوص تو مباحث اجتماعی سیاسی بالاخره اشخاص اونجور نیست که همه کمال العقل رو داشته باشن. حالا به هر حال پس این حصر درست نیست که انسان ها یا عاقلن یا دیوانن و بینهما متوسطات به تعبیر صاحب حاشیه. بله عقل کامل میخواستن که خدا عقل آدم رو کامل بکنه انشاءالله. حالا لطف کنید. خب این یه بحث، این یک بحث که صاحب مسالک مرحوم شهید اینجوری روایت رو معنا کردن و گفتن که تهمل علا مجنون علا کسی که یعتبره الجنون، و ولزاد تو خود روایت هم صدر روایت و این تزمن صدره کلمه جنون را، چون صدر روایت این بود که المجنون ازا زنا المجنون و المعتوه جل دلحد و این کانت اما محسنن رجمه. بعد پرسید که فرق بین زن و مرد چجوره. این یه مطلب که خب مرحوم شهید فرمودند و در حقیقت خب از این راه خودشون راحت کردن و لذا بعدش هم در مسئله اشتراط عقل صریحا میفرمایند که یشترط بلوغ و عقل و یجمعهما التکلیف و تکلیف ملاک عصیان در به اصطلاح حد و آدم مکلف اگر گناه کرد ممکن است حد بخوره و این روایت رو اینجوری هم کردن. این حملی که ایشون دارن، یه حملی که دیگر ما دیروز عرض کردیم، من تکرار میکنم به خاطر اینکه پیدا کردم بعضی بزرگان هم چنین حملی رو فرمودن و آدم گاهی خوشحال میشه یه چیزایی به ذهنش میاد خیال میکنه منحصره، ولی بعد میبینه بعضی بزرگان دیگه هم فرمودن. این که ما عرض میکردیم همین مسئله بود که دیروز اصرار داشتیم، همین تعبیر که مقصود از این مجنون نه یعنی مجنون 100%، مجنون فی الجمله جنون، و الا هیچ کس در بین فقها هیچ کس تردید نمیکنه که عقل از شرایط تکلیفه. کسی تردید نداره که عقل از شرایط تکلیفه. در هر بحثی که وارد شدن فرمودن که بلوغ و عقل از شرایط عامه است، هر مکلفی بلوغ و عقل باید داشته باشه، پس عقل قطعا از شرایط تکلیفه. وقت چطور اگر قطع از شرایط تکلیفه ما بگیم المجنون اذا زنا عرض کنم که حده؟ گفتن که این اون دوستی که من عرض میکنم دیروز صحبت شد و بعضی دیگه هم فرمودن که حالا مطلبش رو عرض میکنم، فرمودن که فی الجمله شعور داشته باشه و مجنون عرفن بهش میگن مجنونه، ولی فی الجمله شعور داشته باشه، یعنی الجنون و فنونم که عرض کردم این مراحل مختلفی داره. و در خارج هم ما تو زندگی دیدیم افرادی رو که گاهی واقعا این حالت رو دارن، یعنی در هر حال زندگی خودش هم شاید خوب نمیتونه اداره بکنه، اصلا عرف بهش میگه دیوانه است و مثلا وسیل داره، وسیع داره، یا مثلا کفیل داره، ولی داره، در کاراش دخالت میکنن، اموالش رو خوب نمیتونه تنظیم بکنه، اما خیلی کاراش هم شاعرانه است، یعنی بالاخره متوجهه که داره چه کار میکنه. این روایاتی که داره میگه مجنون اذا زنا حده، این جور مجنونی رو میگه و در حقیقت مقصود نیست که یعتبره الجنون به قول مرحوم شهید، یعنی فی الجمله جنون داره یا فی الجمله عقل داره، فرق نمیکنه. عرض کردم بین ما متوسطات، ولی شرط تکلیف قطعا عقله، تا جایی که عاقله و در اون حدی که عاقله قطعا شرط تکلیف رو داره و باید به اصطلاح مکلف هست و باید به اصطلاح رعایت بشه. حالا خب بله، از دیدگاه عرف دیگه، بله از دیدگاه عرف، بحث هم عرفه، عرف تشخیص بده این آقا واقعا دیوانه است. چطور خانم رو وقتی دید خانم زیبایی رو قبول کرده، یه خانم زشت رو قبول نکرده، رفته یه خانم زیبایی رو پیدا کرده و رفته باید زنا کرده، ولی اگر یه پیر زنی بود نمیره سراغ زنا بکنه، ولی یه دختر جوان رو رفته دزدیده اصلا، آدم ربایی که تو روایات ما حالا میرسیم در آدم رو. گفتیم میشه مجنون باشه و غیر مجنون هم باشه، این همین فرمایشیست که ایشون فرمودن. شما میمونم تشریف نداشتید و تشریف داشتید. پس بنابراین اینجور نیست که محصور باشد بین عاقل و مجنون، نه، آدم هایی هم داریم که هم مجنون هم عاقل هست، آدم هایی هم داریم که عقلشون میچربه، آدم هم داریم یه خود تو جامعه اگر بیشتر باشید با افرادی برخورد میکنید که این حالت رو دارن، تو اکثر جوامع آدم کم و بیش پیدا میکنه. پس اونجا که گفته از حده مخالف نیست با این که العقل یشتر تو فی تکلیف، حده چون فی الجمله یشعر و چون فی الجمله یعقل به تعبیر مرحوم شهید تو روایت عباد بن تقلب اغلب هم داشت که فانه یعقل و کیفه به اصطلاح یعتی، پس چون فی الجمله یعقل این قابل تکلیف هست و هو حده، پس صرف اینکه مجنون هست فی الجمله نمیشه گفت هر غلطی دلش میخواد بکنه، نه خیر، چون یشعر اون مجنونی که تکلیف نداره، بله درسته، اون مجنون که اصلا تکلیف نداره. پس بنابراین روایاتی را که میگوید شخصی که مجنون از حد میخوره منافات ندارد با روایاتی که میگوید مجنون تکلیف اصلا نداره، و یا صراحتا میگه مجنون حد نمیخوره. چندین روایت هم داشتیم که مجنون حد نمیخوره، یکیش روایتی که قبلا خوندیم، حالا یکی دو تا روایت دیگه میخونیم و بعد اون راه جمعی که جمع دومی کرد میکنم، ببینید صاحب وسائل نسبت دادن به بعضی از بزرگان همین جمع را که منظور اون به اصطلاح دیوانه است که فل جمله یشعر
میفهمم. آدای کاملا موقعی که مرتکب اشتباه میشن یه ذره عقلشون میره زیر شربت.
همینطوره، یعنی واقعا بالاخره بعضی وقتا در تعارض غرایز میشه که یک غریزه غلبه پیدا میکنه. مثلا طرف عصبانی میشه در حدی که در حال عصبانیت کارهای انجام میده که بعد خودش پشیمون میشه. خب این عاقله یا دیوانه است؟ آدم عاقلیه، بعدم خودش به خودش میگه چرا من این کارو کردم، نمیواست این کارو میکردم. آدم عاقل که این کارو نمیکنه، ولی در حالی این کارو کرده که مبتلای به غضب شده، غضب برش غالب شده. شهوت هم غالبا نمیجوره، گاهی ممکنه شهوت بر انسان نعوذ بالله غالب بشه و کاری بکنه که بعد خودش هم پشیمون میشه که چرا من این کارو کردم. چون چه بسیاری از مثلا اشخاص این حالات پیش میاد.
خیلی خوب، این کارا اولا خیلی کردم.
خب اینجا جای اعتراف نیست.
خیلی کردم و قبلن هم نشیمون میشدن اما حالا بهش میبارم.
بله، منظورش البته منظورشون این بحثی که ما داریم نیست، منظورشون همین کارهایی که معمولا آدم نباید کنه. الان هم اشتباه میکنید که این فکر میکنید کار خوبی کردید، قطعا اشتباه میکنید، چون عرف نمیپسنده. همه عرف قضاوت عمومیه، ائمه فرمودن با جماعت باشید، با مردم باشید، با عموم زندگی کنید، مثل همه زندگی کنید، متعارف زندگی کنید، خلاف متعارف نباشید. حالا اجازه بدید الان ما با شما بحث نمیخوایم بکنیم، ما میگیم که زندگی متعارف یکی از ملاکات قضاوت، از ملاکات قضاوت، قضاوت عرف متدینین هست. در خیلی از جاهای فقهی میگن ببینید عرف متشرعه چی میگه، در جاهایی که حکم مبین مشخص شرعی نداریم میگن عرف متشرعه. عرف متشرعه ببینید چی میگن، البته نه عرف بی مبالات، عرف متشرعه. عرف متشرعه چی میگن؟ حالا من یه مثال ساده بزنم. در عرف متشرعه ما معممین تحت الحنک رو به طور دائم میندازن یا موقع نماز میندازن؟ معمولا موقع نماز میندازن. حالا یه مقدسی پیدا میشه تحت الحنک رو به طور دائم میخواد بندازه، معمولا دیگران میگن این روش مناسبی نیست، این مقدس معاوی اینجوری نیست. میگه آقا تو روایات داره، روایات داره. بله روایات هم داره واقعا، ولی عرف الان میگه شما در حال عادی در حال نماز این یک نوع تواضع و روایات داره. این یه مثال من دارم میزنم. کفش پوشیدن، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در زمانی که مثلا بارون میامد و اونا که یادشون هست قبل از اینکه کوچه ها اسفالت بشه و این وضعیت خوبی پیدا بشه، اکثر کوچه ها پس کوچه ها خیابون ها گل میشد و کفش های علمایی و نعلین ها وقتی میپوشیدن و راه میرفتن از پشت نعلین به عباشون و پشت قباشون و همه چی مثلا میپاشید و چیز میشد. اولین کسی که گالش پوشید و مرجع بود، در من یادم همین درس مسجد سلموسی میامدن درس گالش پوشیدن. بعضی طلبه ها گفتن که آقا آخه مثلا شأن شما خوب نیست اینا. ایشون صریحا فرمودن که حالا خوبه که من یک کفشی بپوشم که تو پشت گردنم گلی بشه و بعد برم میخوام با گلی بشم، چه عیب داره؟ گالش پوشیدم. ببینید میخوام بگم یه چیزایی هم هست که قضاوت های عرفی ملاک کاره. اگر انسان دید که عرف نمیپسنده باید رعایت کنه عرف رو و نگه من خلاف عرف رو میپسندم، خلاف عرف رو. حالا بگذاریم یکی دو تا روایت من میخواستم بخونم و اون جمع رو عرض کنم، جمع دوم رو عرض کنم. ببینید در باب مقدمات حدود، در باب هشتم از ابواب مقدمات حدود، عنوان باب این هست که انه لا حد علی مجنون ولا صبی ولا نائم. حدیث اول محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی مبسقه است، عن ابی عبد الله، عن ابی عبد الله، عن علی ابن الحسین، عن حماد ابن عیسی، عن جعفر ابن محمد، عن ابی، عن علی علیه السلام قال لا حد علی مجنون حتی یفیق. خیلی سریع دیگه گفتن، فرمودن که مجنون تا وقتی که حالتش عادی بش نشه نباید حد بخوره، ولا علی صبی حتی یدرک، ولا علی نائم حتی یستیقظ. خب دیوانه و عرض کنم که صبی و آدم خواب حد برشون جاری نمیشه. صریح روایت موثق هم هست اینا. چند تا روایت در این باب هست. روایت دومش هم همین حدود است. این یکی که خب این روایت با روایت عبادة بن تقلب که میگد المجنون اذا زنا حده، این دارد صریحا میفرماید که لا حد علی مجنون حتی یفیق. خب این دو تا با هم تقابل پیدا میکنن، چیکار باید کرد؟ هر دو هم موثق است. البته عبادة بن تقلب رو گفتیم بی اشکال نیست، ولی این موثق است. خب این یه روایت در بله نه اجازه بدید ببینید شیخ نقل میکنن به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی که ایشون از شخصیت های معروف قمی هستن، ان ابی عبدالله ان بل ان ابی عبدالله اصلا امام معصومه، منتهاش واسطه داره اینا ظاهرا، من دقیق نمیدونم، ظاهرا واسطه داره. حالا صحیح چیز به چه بهتر، اگر باید دید فقها چجور تعبیر کنن، اونا که در بحث رجال واردن، من خیلی دقیق نمیدونم. عرض کنم که خب این یه روایت. یه روایت دیگری هست که در باب روایت 17 باب اول حد زنا، خیلی جالبه این روایت رو، لطف کنید به دو تا سند و به اسنادهی مال کلینیس قبلش دیگه، بله دوایت 17 همه و انهو و انهو ان محمد ابن یعقوب و به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن فرات ان اسبق ابن نباته. حالا محمد ابن فرات من نمیدونم، اسبق ابن نباته از اصحاب معروف حضرت هست. قال اتا یا اوتیا عمر به خمست نفر، پنج نفر رو آوردن پیش ابن خطاب، اخذو فی الزنا، هر پنج تاشون مرتکب زنا شده بودن. حالا مثلا قاعدتا اینه که مثلا هر پنج تا مثلا با یک کسی مرتکب زنا شده بودن، که گاهی متاسفانه این جریان ها اینجوری پیش میاد در بین بعضی ها. فامر ان یقام علی کل واحد منهم الحد، او دستور داد که حد اجرا بشه. کان امیر المؤمنین علیه السلام حاضرن، حضرت در اونجا در محضر حضور داشتن. فقال یا عمر لیس هذا حکمهم، حضرت اونجا بهش گفتن خب این حکم نیست که تو میگی همشونو برن حد بزنن. قال فاقم انت الحد علیهم، ارجاع داد به حضرت و گفت خب خود شما بگید حکمشون چیه و چه کار باید بکنن. فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الاخر فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعذره. همه تعجب کردن که پنج نفر با هم رفتن با یه زنی زنا کردن، همشون یه جور مرتکب شدن، حضرت پنج جور مجازات برشون قائل شدن. و تعجب الناس من فعله، فقال عمر یا ابا الحسن خمسة نفر فی قضیة واحدة اقمت علیهم خمسة حدود لیس شیء منها یشبه الاخر. پنج نفر رو پنج جور مجازات برشون قائل شدی که با هم این مجازات ها فرق میکنه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام اما الاول فکان ذمیا فخرج عن ذمته لم یکن له حد الا السیف. اولی ذمی بوده و با زنای با به اصطلاح مسلمه، این از ذمه خارج شده و حکمش قتله، بنابراین من با شمشیر زدم. اما ثانی فرجل محسن کان حده الرجم، اینم آدمی بوده زن داشته و رفته زنا کرده. اما الثالث فغیر محسن حده الجلد و اما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد، طبق قانون چهارمی هم به اصطلاح عبد بوده و حر نبوده، بنابراین نصف حد داشت. اما الخامس فمجنون مغلوب علی عقله، یعنی اون پنجمی رو چون داشت پنجمی رو حضرت چه کار کرده بودن؟ از ذره بود. تعذیر فرمودن، آخر پنجمه رو دیوانه رو تعذیر کردن. خب تعذیر هم فرق نمیکنه، اگه مجنونه و هیچ تکلیفی نداره تعذیر چرا، و اگر تکلیفی داره تو تعذیر دارن. اینجاست که بالاخره بزرگان باید ببینن روایت رو یه جوری معنا کنن که با قواعد جور در بیاد. بعد از این روایت بس بس بل فل جمله، بل فل جمله بود، همین فل جمله که ما عرض میکنیم، فل جمله. حالا لطف کنید روایت دومی هم هست که و رواه همین روایت رو به سند دیگر علی ابن ابراهیم فی تفسیره مرسلن، و تفسیر علی ابن ابراهیم مرسلن این روایت آمده، الا انه قال، منتهی در این تفسیر، در این روایت مرسل علی ابن ابراهیم گفتن که ستت نفرن، اونجا خمسه تا نفر بوده، اونجا ستت تا نفرن. خب حالا یه تفاوتی داشته. ثم قال اما الخامس فکان ذلک عنه بالشبهه، و وقت و اما السادس که مثلا دیوانه بوده فتعذیر. یعنی یه وقتی به شبهه هم در بین این طرف هم بوده که زنا واقعا نکرده بوده، وقتی به شبهه بوده. اقول، این عبارت صاحب وسائله، روایت الکلینی و شیخ، چون اولش داشت که و به اسنادی هن علی ابن ابراهیم فلان و رواه و به اصطلاح علی ابن ابراهیم فی تفسیره، روایت الکلینی و شیخ محمولتون علا بقاء شعور فل جمله للمجنون. پس ملاحظه میکنید که صاحب وسائل، خوب شخصیت بزرگواری که در متون روایات فوق العاده در نکات و دقایقش حضور داشتن و دارن، میگن که روایت کلینی این نظر خودشونه، عقولو چون داره، عقولو روایت الکلینی و شیخ محمولتون علا بقای شعور فل جمله للمجنون و روایت علی ابن ابراهیم علا عدمه. اونجا که میگن نباید حدش بزنن، مال جاییست که این فل جمله شعورم نداشته، اونجایی که گفتن حدش تعذیر شتا بکنن، فل جمله شعور داشته. البته اینجا حد نیست، تعذیره، ولی بالاخره تعذیر هم ملاک تکلیفه. پس میبینید تو روایات هم داریم مواردی را که فل جمله شعور داره، مکلف حسابش میکنن، تعذیرش میکنن، یا در جایی مثلا روایت حدش میزنن، در جاهایی هم که نه، اصلا شعوری نداره، خود به خود عرض کنم که حد و تعذیر نیست. بنابراین این راه جمع بین روایات باب که عرض کنم یک طرف میگه حده، یک طرف هم میگه لا حده علی مجنون، یا المجنون لا یحد، این از نظر روایات. از نظر فتاوا معلوم شد که حتی مثل شیخ طوسی و شیخ مفید هم، شیخ طوسی و عرض کنم که نه شیخانی که مرحوم به اصطلاح محقق فرمودن، عبارت بودن از مفید و طوسی، حتی شیخ طوسی و مفید هم در برخی کتاب‌های دیگرشون فتوای به عدم اجرای حد به مجنون دادن. یعنی با اینکه توی این دو تا کتابی که خوندیم فتوا داده بودن به اینکه حد میخوره، در برخی کتاب‌های دیگرشون گفتن که حد نمیخوره. ولذا ملاحظه می‌کنید صاحب جواهر فرمودن که بعد از این جمله مرحوم شهید که گفتن و فیه تردد، تون عبارت شهید این بود دیگه که و فی اشتراط کمال عقل، حتی ما هم عرض کردیم که ایشون هم اینجا فرمودن کمال عقل، معناش این نیست که میخوان در اشتراط عقل تردید داشته باشن، اصلا این جمله این کلمه مفهوم داره، و یشترط و فی اشتراط کمال العقل خلافون بل اشبه و لفیه ترد خلافون، و کسانی قائل شدن که حد میخوره و ذهب الهی شیخان لفیه تردد. این و فی اشتراط کمال عقل اگر دقت بکنیم، یعنی بحث در این نیست که عقل برای تکلیف لازمه، برای اینجایی که میخوایم رجم داشته باشد آیا کمال عقل لازمه یا عقل فل جمله هم کافیه. نتیجتا معلوم شد که عقل فل جمله کافیه، و عقل فل جمله یعنی همین شعور فل جمله جنون. پس اگر جنون مجنون را میگیم حدش میزنیم، همون است که عقل فل جمله داره. پس کلمه کمال العقلی که ایشون گفتن و در اشتراط کمال عقل خلاف است، یعنی بعضی گفتن مجنون حد میخوره، بعضی گفتن مجنون حد نمیخوره، و فیه تره و فیه تردد، یعنی من شک دارم که آیا حد نخوره. چرا حد نخوره؟ شیخان گفتن حد میخوره، ولی من محقق شک دارم که حد بخوره. بعد اینجا صاحب جواهر کسانی که قائلن که حد میخوره ذکر میکنن که دلیل بر اینه که، و از جمله خود همین دو بزرگوار، عبارت صاحب جواهر اینه: بعد از این جمله رفیع تردد، کماف نافع بل من اون، یعنی چرا تردد حد نمیخوره؟ مجنون رو نباید حد بهش بزنم، در حقیقت نظر خودشونه. بل من اون رفاقا لکافت المتاخرین، یعنی در فقه های متاخر همه گفتن حد نمیخوره. حالا اگر مثل مفید و مثل توسی و مثل صدوق و اینا از متقدمین گفتن حد میخوره، کافه متاخرین گفتن حد نمیخوره. خلافا بل من اون وفاقا لکافت المتاخرین حتی المصنف فی نکت نهایه، یعنی خود عرض کنم که محقق که اینجا گفتن تردد در نکت نهایه، که معلوم میشه حاشیه ایشون مثلا بر یا کتابی به عنوان نکت نهایه دارن، گفتن حد میخوره. یه خود جلوتر بر علی شیخین، یعنی حتی همین شیخینی هم که محقق گفتن اینا فرمودن که حد نمیخوره، در بعضی جاها داریم که همین هم فرمودن حد به اصطلاح حد نمیخوره. و همینجا که ایشون تردد گفتن، این یعنی شیخینی که گفتن حد میخوره و عباراتشون رو نقل کردیم، در کتاب دیگرشون گفتن حد نمیخوره. پس متأخرین گفتن حد نمیخوره، از متقدمین هم که میگفتن حد میخوره، در جاهای دیگه گفتن حد نمیخوره. یه خود آدم مطمئن تر میشد که بیاد به طرف این که ولو فی الجمله به اساس مجنون اگر صدق کرد قطعا حد نمیخوره. از یکیشون به راحتی نمیشه گذشت، تا چرا 3-4-5 تا به راحتی میشه گذشت. متأخرین اعتبار نداره، شما مثل متأخرینی. بارها من اینجا عرض کردم آقای نجفی، شما خودتون اینجا از متأخرینی، یعنی اونی که دست شماست دست مرحوم آقای بروجردی هم بوده است، دست مرحوم حجت هم بوده است، دست مرحوم فیض هم بوده است، همطور برید جلوتر دست مرحوم ابوالحسن اصفهانی هم بوده است، همطور قدم به قدم همینا که دست شماست دست اونا هم بوده است. اونا ما از آسمون نمیدن، ما هم از آسمون نمیدن، هممون در یه مسیری هستیم. مدرک برازم است بحث بکنیم، نه فتوا. والا میشه مقلد اگه براش تقلید بکنیم، خیلی خوب اصلا دلیل نداره مباحثه بکنیم که. اگه قرار است تقلید بکنیم، آقای بروجردی فرمودن، امام تو تحریرشون فرمودن، کافیه دیگه، چرا بحث میکنیم؟ روایات رو باید نگاه کرد، مدرک رو باید نگاه کرد، راه جمع باید پیدا کرد. خب ملازمی فرمود بزرگان راه جمع پیدا کردن، شهید راه جمع پیدا کرده، صاحب بصره راه جمع پیدا کرده، دیده این روایات با هم تعارض دارن. در تعارض اگر راه جمع معقول و عرفی پیدا کردید و باها و نعمت اگر پیدا نکردید، اون وقت تقلیدی باید رد بشیم دیگه. خیلی خوب، بنابراین نمیشه چیز کرد. بله، البته وقت آدم ببینه اکثر فقها یه طرف هستن، در حقیقت متهم میشود فی ظنه، به تعبیر آقایون متهم میشود فی ظنه. یعنی مثلا شما اگر دیدید یه مسئله رو اکثر غریبه به اتفاق فقها گفتن و شما ذهنتون میره یه طرف دیگه، اینجا به قول کلمات آقایون میگن خودت رو، انسان باید خودش رو متهم بکنه که چطور شده که ذهن من میره سراغ یه چیزی که ذهن مثلا هیچ کس نرفته. اینجا متهم فی حد ذهن میشه. خیلی خوب،
من
خب این یه بحث فلسفی است، درسته؟ خیلی خوب، بنابراین در مسئله حد مجنون، اگر مجنون هست و یصدق علیه انه مجنون، رفع قلم میگه و لا حد علی مجنون، روایت که خونده میگه لا حد علی مجنون حتی یوفیق، فتاوا میگه لا حد علیه، و اگر مجنون صدق میکنه. اما اگر کسی هست که فیه یا فل جمله فیه شعورون و متوجه هست خیلی چیزها رو، باید بگیم اون جایی که گفتن یا حد مال مواردی است که یعتبره الجنون، یعنی در ضمن عقلا بالاخره داره زندگی میکنه، منتهاش یعتبره الجنون، یعنی معمولا از شعور فل جمله برخورداره. پس اگر کسی کمال عقل رو نداره ولی عقل داره، من میخوام این تعبیر مرحوم محقق رو معنا کنم. اگر کسی کمال عقل رو نداره، یعنی یک عقل کامل نیست ولی بی عقل هم نیست، فی الجمله عقل داره، یه چنین آدمی آیا یشتر تو که نه باید عقل کامل داشته باشه؟ و اگر فی الجمله عقل باشه نه مثلا این حکمی نداشته باشه. این است که فیه خلافون، یعنی درش گفته میشد که بعضی گفتن حد میخوره بعضی گفتن حد نمیخوره، و الا در جایی که مجنون کامله هیچ اختلافی وجود نداره. یعنی نمیشه گفت مرحوم محقق در بحث یشتر تو در تکلیف العقل تردید داشته باشن. نه، در یشتر تو در تکلیف العقل تردید ندارن، اینجا تردید میکنن در اینکه کمال العقل یشتر تو اولا. و اگر گفتیم کمال العقل فیه خلافان، معناش میشه اگر کسی فعل جمله عقل دارد فیه خلافان، بعضی گفتن حد میخوره بعضی گفتن حد نمیخوره. صلی الله علی محمد.